از این بهتر نمی‌ارزد.
با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف پای میونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیف و نپریده.
تخفیف تا 30 میلیونه. آدرس اون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزانم. امروز اولین روز هفته، شنبه 11 اسفند 1403 و بازار تهران این هفته تقدیم به شما. محضر شما دوستان عزیز عرض بکنم که همطور که گفتم امروز شنبه است، اولین روز هفته و قرار هست که این هفته هم با ما در بازار تهران تازه‌های اقتصادی رو دنبال بکنید. مثل همیشه خدمت رو میگم که امروز برای برنامه چه بخشایی در نظر گرفته شده. مرور اخبار اقتصادی و اطلاع از تازه‌های اقتصادی همراه با امیر ملک‌زاده، کارشناس حوزه اقتصادی و خبرنگار اقتصادی. بازار سرمایه رو امروز بررسی می‌کنیم، همراه با آقای ابراهیمی ببینیم که حالا در اولین روز هفته در بازار سرمایه چه خبر خواهد بود. در بخش اقتصاد به زبان ساده امروز راجع به ترانشیپ می‌خوایم صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا ترانشیپ به چه معنی است و چه کاربردی در معاملات و مراودات اقتصادی داره.
موسیقی
و ما بررسی حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار مجلس قرار گرفته. به همین منظور امروز حتما سعی میکنیم که گفتگو هم داشته باشیم با یکی از نمایندگان محترم و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و راجع به چند و چون ماجرا و اینکه بالاخره تصمیم جدی و قطعی گرفته شد یا خیر حتما گفتگو خواهیم کرد. و گزارش هم قرار هست که از نمایشگاه نفت و گاز داشته باشیم و قرار هست که یکی از همکاران ما از این نمایشگاه برای ما گزارش ارسال بکنن، خانم آتنا محمدفنا. انشالله که به موقع این گزارش رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. و از همه مهمتر همراهی شما و درخواستای شما از ما، 3094 همچنان در اختیار شماست. میتونید پیغام ها و پیمکاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ما جهت پیگیری اموری که شما از ما خواستید حتما سعی میکنیم که تلاش بکنیم و حتما به نتیجه و انشالله صحبت های خوبی هم برسیم و تقدیم شما بکنیم. اینه که درخواستاتون رو برای ما به 3094 ارسال بفرمایید. اینجا در کنار شما خواهیم بود تا نهایتا حوالی 11:40 در بازار تهران. خب 11:06 است. اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست. اولین بخش برنامه‌مون مرور اخبار اقتصادی است. آقای امیر ملکزاده پشت خط هستن. سلام آقای ملکزاده، اولین روز هفتهتون بخیر باشه، خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم هفته خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم.
با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم.
ممنونم، بفرمایید.
ممنونم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که جلسه 13 وزیر اقتصاد فردا برگزار خواهد شد. در صورت نیاز جلسه در نوبت عصر هم ادامه خواهد یافت تا تکلیف این موضوع مشخص بشه. در این وضعیت که بحث 13 آقای همتی داغ هستش، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که آقای همتی به دلیل سابقه ریاست بر این نهاد شناخت کاملی از مسائل اقتصادی داره و این موضوع یک سرمایه مضاعف برای کشور محسوب میشه. همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران هم هشدار داده که 13 وزیر اقتصاد میتونه تاثیر منفی بر فضای اقتصادی و کسب و کارها داشته باشه. ایشون پیشنهاد کردن که مجلس با نگاهی بلند مدت و تعامل بیشتر با مدیران اقتصادی برای اصلاحات اساسی برنامه ریزی بکنه. خبر بعدی مربوط میشه به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده عیدی بازنشستگان روزهای 18 و 19 اسفند ماه واریز خواهد شد. مبلغ این عیدی 3 میلیون تومان تعیین شده که برای افراد دارای همسر 860,000 تومان و به ازای 7 فرزند 360,000 تومان افزایش پیدا میکنه. همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین حقوق کارگران باید بر مبنای نرخ تورم باشه. ایشون همچنین گفتن که عدم اجرای این قانون باعث افزایش فاصله بین دستمزد و هزینه های معیشتی شده و اعلام کردن که مذاکرات برای تعیین دستمزد سال 1404 هفته آینده نهایی خواهد شد. همچنین مرحله دوم پیش فروش سکه رو هم داریم که بانک مرکزی از آغاز اون خبر داده و گفته که این طرح ساعت 12 امروز شروع میشه و متقاضیان تا ساعت 11 فردا فرصت دارن که نسبت به واریز وجه اقدام بکنن. همچنین 93 حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار میشه و متقاضیان برای شرکت در این حراج باید تا پایان امشب مبلغ 350 میلیون تومان به عنوان وجه الضامن واریز بکنن. این حالا مهمترین خبرهایی بود که ساعت گذشته داشتیم. باز اگر سوال خاصی باشه من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای ملکزاده، خیلی ممنونم. ان شاءالله تا روزهای دیگر که باز بیایم خدمت شما. فعلا خداحافظتون باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم. اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه سیاست آمریکا مبنی بر فشار حداکثری قطعاً شکست می‌خورد اعلام کردند که آنچه درآمد نفتی در بودجه دیده این بدون کم و کاست محقق می‌شود.
ادعای آمریکایی‌ها یه ادعای تازه‌ای نیست. ما در سال‌های قبل هم داشتیم، در گذشته هم داشتیم، مخصوصاً با سیاست‌های ترامپ جمهوری اسلامی ایران کاملاً آشنا هست و 4 سال ریاست جمهوریشون رو که با هم فشار حداکثری بود روی جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده و همدون راهکارهای مختلف ما در مقابله با این برنامه سیاست ترامپ در کشور داریم و من به شما اطمینان میدم با توجه به تأمین مالی که ما در کشور داریم، با توجه به بالا دستی که ما در کشور همدون مسبب شد، با توجه به رابطه هایی که ما با کشورهای بزرگ مثل چین و جای مختلف داریم، مثل روسیه داریم، جای مختلف، حتی کشور اروپایی داریم، قطعاً به شما اطمینان میدم این موضوع فروش کاهش 100,000 بشکه نفت در جمهوری به هیچ عنوان در طول تاریخ این 46 سال از عمر انقلاب به نتیجه نرسیده و آینده به نتیجه نخواهد رسید. اون زمانی به نتیجه نرسید که ما بکنه تجربه فروش نفت ما رو در شرط سخت نداشتیم، اما امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از 7-8 سال تحریم‌های حداکثری که در کشور مواجه بودیم، از همه ظرفیت‌هاش هم کران رو نمی‌دونم بقیه واسه جمهور آمریکا استفاده کردن که ببینن از طریق تحریم و فشار حداکثری خدمتتون عرض کنم که روی ملت ایران فشار وارد کنن و ملت ایران خدای نکنه که از نظام جمهوری اسلامی ناامید کنن موفق نشد. و امروز ما با قدرت داریم اون چی که در بودجه پیش بینی کردیم، قریب 1,800,000 بشکه نفت داریم میفروشیم و الحمدلله داریم از مسیری که حالا در تحریما پیش بینی شده در بر میگردیم به کشور، در چرخه اقتصاد و کشور قرار خواهد گرفت و با تو تجربه داریم این کار عملیاتی نخواهیم. من به عنوان عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس که کاملا رو موضوع اشرافیت دارم و دقیقاً میدونم تعهد ما در بودجه 1,463 چه عدد بوده، روزانه چقدر بوده، در 1,464 به چه عدد پیش بینی کردیم و الحمدلله تا الان کاهش نداشتیم و آینده هم حتما کاهش پیدا نخواهد کرد و به دلیلی که بله ممکن ما در یک مسئله لحظی پیش میاد اتفاقات مثلا 48 در یک جایی پیش بیاد اصلا یه جانبیه بوده، جای دیگه بوده، یه اتفاقات تو حوزه خلیج حوزه آسیا میانه به وجود میاد، در حوزه خلیج فارس به وجود میاد، ممکن ما یک کاهش مثلا 50,000 بشکه 20,000 بشکه داشتیم ولی قطعا 48 بعد نه جبران میشه.
بله، شما صحبت‌های سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رو شنیدید. ساعت 11:14 است. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران. اما بریم خدمت آقای ابراهیمی فر و در واقع نگاهی بندازیم به بازار سرمایه امروز اولین روز هفته. آقای ابراهیمی فر سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. نکنه آروم صحبت میکنین در بازار سرمایه، فعلا خبر خاصی نیست، بفرمایید چه خبر بوده امروز؟
والا کلا تو بازار سرمایه فعلا یک آرامشی هست که نمیتونیم بگیم خیلی خوبه نه خیلی بده.
بله.
و یک روند خیلی متعادلی رو در حال پیش رفتن. الان شاخص حدود 2,800,000 در کانال 2,800,000 قرار داره و حالا پیش بینی میشه اگه مثلا روندها مثلا خوب بتونه پیش بره و همینجوری آروم دوباره بتونه مثلا تا 2,903 بره و دوباره یه اصلاح متعادلی کنه به صورت نوسانی. اما در کل وضعیت بازار امروز ما حدود 160 تا نماد داریم که ورود پول حقیقی دارن امروز توی بازار و حدود 374 نمادمون هم خروج پول حقیقی دارن. از میون نمادها حدود 158 نماد صف فروش هن که هرچه مبلغشون تقریبا پر شده و 90 نماد داریم که صف فروش هستن اما حجم مبناشون پر نشده، یعنی آنچنان خرید و فروشی دارشون رخ نداده. اما در میون مابقی نمادهای دیگه اولوش 58 نماد داریم که صف خریدن و میشه گفت تقریبا یه نوع محتاطانه خیلی از بازیگران بازار سرمایه در حال معامله هستن. حالا امیدوارم که انشالله در روزهای آتی با توجه به خبرهایی که به وجود میاد شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای ابراهیمی فر. حالا با توجه به اینکه خب ماه پایانی سال هم هست، به هر حال شاید حتی اگر که حالا یک اتفاقات هیجانی هم توی بازار سرمایه بیفته، باز به واسطه رسیدن به آخر سال به قول فرمایش شما حرکت‌ها به آرامی اتفاق بیفته، ولی خب ما به هر حال در خدمتون هستیم و انشالله که اگر اتفاق خاصی در بازار سرمایه بیفته و تأثیر خاصی حرکت‌ها و جریانات روی بازار سرمایه بگذاره، از شما گزارشش رو خواهیم شنید. ممنونم ازتون.
متشکرم.
روزتون بخیر باشه. خداحافظ. و ما باز هم بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. امروز هم میخواییم با یکی دیگه از کلیدواژه‌های اقتصادی اون هم به زبان ساده بیشتر آشنا بشیم. در خدمت آقای مسعود زاده هستیم. سلام میکنم به شما آقای مسعود زاده، روزتون بخیر باشه.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم ازتون آقای مسعود زاده، سپاسگزارم. آقای مسعود زاده، فرانشیپ به چه معناست؟ ترانشیپ، البته ترانشیپ به چه معناست در معاملات اقتصادی؟ چه تأثیری داره در مراودات اقتصادی؟ لطفاً برای ما به زبان ساده توضیح بدین لطفاً.
بله خواهش میکنم. خب میدونیم همه ما کسی که میخواد بین‌المللی کار بکنه علاوه بر اصطلاحات تجاری که حالا در قالب این کوتیمز هست، اصطلاحات حمل و نقلی هم بسیار مهمه و ترم های حمل و نقل برای این که بشه یک تجارت بین‌المللی انجام داد خیلی مهمه. ترانشیپ اصولا به معنای انتقال کالا از یک مبدأ به یک مقصد از طریق یک مقصد واسطه. ترانشیپ زیر مجموعه ترانزیته. ترانزیت حمل کالا از یک مبدأ به یک مقصد به صورت مستقیمه، که البته اگه بخوام این رو بیشتر توضیح بدم اینه که ممکنه که این حمل و نقل به صورت ترکیبی باشه یا حتی ترانسلودینگ باشه. به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه که به طور زمینی حمل بشه و بعد بره با کشتی و اون طرف حالا یا با هواپیما یا بازم به صورت زمینی به مقصد برسه. این ترانزیت مستقیم حساب میشه و فرقش با ترانشیپ اینه که توی ترانشیپ حتما به یک مقصد، یعنی به یک کشور واسط میره، وسیله حمل عوض میشه و تشریفات گمرکی رو طی میکنه. حالا ممکن شنوندگان سوال کنن خب چه لزومی داره این کار انجام بشه و چرا به صورت مستقیم ترانزیت نمیشه؟ چند تا دلیل عمده داره. یکیش ممکنه که مسیر مستقیمی برای این حمل وجود نداشته باشه. یعنی شما فرض بفرمایید که کشورهایی که در شمال ما قرار دارن اگر بخوان که مثلا از هند یه کالایی رو بیارن، مثلا از هند میاد توی بندر چابهار ما یا بندر شهید رجایی، از اینجا زمینی حمل میشه و بعد به کشور مقصد میره. یا اینکه نمونه دیگرش اینه که بعضا نبود مسیر مستقیمیه بین دو تا کشور، یا اینکه هزینه های صادرات زیاده. به فرض ما شنیدیم که آمریکا تعرفه زیادی رو وضع کرده روی فولاد به فرض از چین که بخواد حمل بشه، میان تاجرای چینی این رو میبرن توی کشور واسط، مثلا میبرن مکزیک و از مکزیک حمل میکنن اونجا، یعنی اونجا تخلیه میکنن و دوباره از اونجا بارگیری میشه به وسط آمریکا میره. پس دلیل دومش این بود که به خاطر اینکه هزینه های صادرات رو کم کنه. بعضی موقع اینطوریه که بندر مقصد امکانات تخلیه و بارگیری نداره، برای همین تو دنیا بعضی از بنادر به صورت هاب هستن، یعنی کالا هم میشه به اون بندر. به فرض شناورهایی هستن که بالای 1000 تا کانتینر میبرن، اما مشتریان ممکنه که 1000 تا نخوان، 10 تا 20 تا 100 تا کانتینر باشه. این شناور از مبدأ آ به مقصد یک کشور واسط که بندر هاب اصطلاحاً داره میره و بعد از اونجا تخلیه میشه، دوباره اون 10 تا یا اون 100 تا کانتینر به کشور بعدی هم میشوند. یه دلیل دیگه که حالا بیشتر مردم ما ممکنه که با این سر و کار داشته باشن به دلیل تحریمه. ممکنه بعضی از کالاها که ما میخوایم بگیریم تحریم باشه و مجبوریم این رو از طریق ترانشیپ هم کنیم و یه کشور واسط وسط باشه. و نکته‌ای که داره اینه که من بخوام ترانشیت و ترانزیت رو با هم مقایسه کنم، توی ترانشیپ حتما باید کالا وسیله حملش رو عوض بکنه و حتما باید تشریفات گمرکی طی بشه، اما تو ترانزیت اینطوری نیست. یعنی ممکنه که یک کالا ترانزیتی بیاد از یک کشور واسط هم رد بشه اما وسیله حملش عوض نشه و اما تشریفات گمرکی اعمال روی اون نشه. این به طور خلاصه تفاوت ترانشیپ با ترانزیت بود و توضیح ترانشیپ.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما مسئول زاده.
اگه سوالی هست خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. نه سوالی که نیست، چون به هر حال این بخش اصلا عنوانش اقتصاد به زبان ساده است و خیلی ممنونم که شما به هر حال با توجه به اینکه میدونم واقعا باز کردن یک سری از اصطلاحات اقتصادی واقعا سخته و به زبان ساده اونها رو بیان کردن، ولی شما به خوبی این کار رو انجام دادید. ممنونم ازتون. خیر، سوالی نداریم. روزتون بخیر باشه، ان شاءالله روزهای دیگه.
روز شما هم بخیر.
متشکرم، خداحافظ. اما بشنوید از افشاگری رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس درباره بازار ارز که گفتن 3 تا 4 میلیارد دلار از ارزی که دقیقاً در همان روزهای مهم باید وارد بازار میشد را از قصد وارد نکردند.
چه ارز وارد میکنن؟ صادر کنندگان. صادر کنندگان کیا هستن؟
پتروشیمیا،
کالای بزرگ، فولاد، ذوب‌آهن، سنگ‌آهن، اینجور چیزا دیگه. چند درصد اینا در اختیار وزیر اقتصاده؟ هیچ، صفر، نزدیک به صفر. دست کیا هستن؟ شما در این مقطع های رنج برام، من آمار دارم میگم، اینجوری نمیگم که درست تو مقطع بازار به خود جابجا بشه. درست تو این دو هفته متناسب با هفته های مشابهش بین 3 تا 4 میلیارد دلار از ارزی که باید میومد تو بازار نیومد. اگر اون 3 تا 4 میلیارد دلار تو 7 8 10 روز میومد بازار، که این جامپ یا پره شما نداشتید توی بازار.
از دست نیومد.
معلوم از دست نیومده. طرف میگه که پتروشیمی میگه من کالا رو صادر کردم، یا زوبان میگه من کالا رو صادر کردم. میگه چرا ارز نیاوردید؟ تعطیل بود، خود چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه، یکشنبه هم اینجور بود. برف اومد، بازار تعطیل شد، فلان شد، قبلش هم بود. این طرف حساب میکنه میگه این ارز من در روز دیگه تمام میدونه یه بازار داره اتفاق میفته. میگه چرا بازار رو یه اعلان؟ خب بازار باید اتفاق میفته. همین مجلس هم تصویبش کرده، همین دولت هم تصویبش کرده، همین سیاست هم تصویبش کرده. اصلا قانون برنامه هم هست، همین قانون برنامه هم میگم این کارو بکنید. که خب تصمیم الان شد، من میخوام تو در مورد همت دکتر همت صحبت کنم. میگم که خب این اتفاق که مثلا این ارز جابجا بشه، حالا چرا همتی رو سوال زیر سوال میبریم؟ چرا یکی از اون وزرا یا اون دستگاه یا اون پتروشیمی که مال من و ایکس و ایگرگ و زد هست و عرض نکرد، چرا یکی از این رو تا الان مؤاخذه نکردن؟
صحبت های آقای تاجگردون رو شنیدید، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، همونطور که گفتم در مورد بازار ارز. اما ساعت 11:26 دقیقه است، اینجا همچنان بازار تهران، پیگیر اخبار اقتصادی جدید باشید اینجا در بازار تهران در کنار ما. اما 17مین همایش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی در سالن همایش های برج میلاد برگزار شده. همکارم خانم محمد پناه گزارشی برای ما ارسال کردن در همین مورد، بشنویم به اتفاق شما.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما. اما 17مین همایش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. افتخار گفتگو دارم با جناب آقای اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
سلام بر شما، خدمت شنوندگان و همکاران شما عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بفرمایید که این همایش با چه هدفی آغاز به کار کرد و چه اهدافی رو در این همایش دنبال می‌کنید؟
همونجوری که شما فرمودید، این 17مین همایش سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت، گاز، پتروشیمی هست با شعار اقتصاد رقابتی یا اقتصاد آزاد و دیپلماسی اقتصادی. مستحضرید که امروز کشور به لحاظ موضوعات اقتصادی شرایط مناسبی نداره. نشونهش هم آمارها و شاخصهایی هست که به هر حال تو حوزه اقتصاد کلان کشور وجود داره: نرخ رشد نامناسب سرمایه گذاری، اشتغال پایین، تورم بالا، همه و همه دست به دست هم داده تا ما به این جنبندی برسیم که بتونیم زمینه تسهیل رقابت و ورود بخش خصوصی واقعی رو به اقتصاد از دولت و حاکمیت خواستار بشیم و در کنار این با توجه به ظرفیت‌هایی که به هر حال متصور هستند در سیاست‌های دولت 14، یک گشایش‌های جدیدی، یک فضای تنفس و یک سقف پروازهای جدیدی درخواست کنیم از دولت و حاکمیت که انشالله بتونیم کشور رو به یک جایگاه خیلی خوب برسونیم. هدف ما بنابراین اجرای یک سری قوانین و مقررات و ظرفیت‌های قانونی که تو این حوزه‌ها وجود داره. مقام معظم رهبری در سال 1383 یا 84 قانون سیاست‌های کلی از 44 رو ابلاغ کردن. 8 تا هدف اصلی اینجا ابلاغ فرمودن. متاسفانه امروز میتونم به ظرف قاطع عرض کنم که هیچ کدوم از اون اهداف محقق نشده، علل خصوص تو حوزه در واقع رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی.
درود بر شما. قطعاً موانع و مشکلاتی رو هم پشت سر میذارید. از این موانع برای ما بگید که در حال حاضر در حوزه توسعه صادرات فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی چه مشکلاتی رو حالا اتحادیه با اون دست و پنجه نرم میکنن؟
ما انواع اقسام مضایقه ها و محدودیت ها تو حوزه تولید و صادرات باش مواجه هستیم. مهمترینش بی‌ثباتی و وضع قوانین